استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. در این استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان میگوید وقت آن نیست که افغانها تنها گذاشته شوند و جامعه جهانی در تعامل با افغانستان باید مبتکر، سازنده و مؤثر باشد. Creative, flexible and constructive engagement by the international community with Afghanistan. از آمریت تا مهاجرت، قصه زندگی یک پلیس زن افغان.
طالبان بسیار زیاد همراهیم دیگه زد بود، بسیار زیر تهدید بودم، حالی هم هستم.
گزارشی هم داریم در مورد این که جرمنی با موج چهارم همگیری ویروس کرونا روبروست و مقامات آن کشور روی محدودیت‌های جدید گفتگو می‌کنند. برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از جعفر احمدی.
یک مقام سازمان ملل متحد هشدار داده که وقوع فاجعه انسانی در افغانستان نزدیک است. نخستین محموله کمک‌های بشر دوستانه روسیه به کابل رسید و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنچه را نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر در ایران خوانده نکوهش کرد. سلام، خوش آمدید. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده که وقوع فاجعه انسانی در افغانستان نزدیک است. برنامه جهانی غذا گفته که حدود 95% افغانها به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند و از این میان 9 میلیون تن با قحطی روبرو هستند. خانم لاینز دیشب به شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان گفت که اقتصاد در حال فروپاشی به افزایش خطر افرادگرایی در افغانستان می انجامد. او همچنان به حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان چنین گفت:
تحول عمده منفی این است که طالبان نتوانستن جلوی گسترش شاخه خراسان دولت اسلامی را بگیرند. داعش زمان در چند ولایت افغانستان و کابل فعال بود، اما اکنون شاخه خراسان داعش تقریبا در همه ولایت افغانستان حضور دارد و بسیار فعال است.
بعد دنبال افتادن کابل، پایتخت افغانستان به دست طالبان، در 15 ماه آگست شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چند انفجار مرگبار را در افغانستان پذیرفته. حکومت طالبان تهدید داعش را در این کشور کم اهمیت جلوه داده و گفته که در این اواخر صدها عضو داعش را بازداشت کرده. نخستین محموله کمک‌های بشر دوستانه روسیه امروز به کابل پایتخت افغانستان رسید. این را خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز رسیدن کمک‌ها به کابل را تایید کرده. پیش از این دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل از تصمیم کشورش برای فرستادن اولین محموله 36 تن کمک بشر دوستانه خبر داده بود. با گفته او دو محموله دیگر کمک ها نیز به کابل فرستاده خواهند شد که مجموع کمک ها به بیش از 100 تن خواهد رسید. پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل، ایالات متحده میلیاردها دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و دامنه فقر و تنگدستی در این کشور گسترش یافت. تمویل کنندگان غربی گفتند که بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک می کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور خطنامه آنچه را نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر در ایران خواندن نکوهش کرد. خطنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 79 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 71 رأی ممتنع دیروز تصویب شد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در قطعنامه به موارد بسیار نگران کننده احکام اعدام، دستگیری های گسترده و خودسرانه اشاره شده. در ادامه آمده که زندانیان از حق دسترسی به درمان و خدمات صحی محرومند. در قطعنامه از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان نیز سخن گفته شده. اما زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد صدور این قطعنامه را غیر منصفانه دانست و گفت که این اقدام نشان دهنده سیاست خصمانه و تلاش برای تحریک دیگران علیه ایران است. رهبران 16 ایالت جرمنی و مقام‌های فدرال این کشور برای جستجوی راه‌های پیشگیری از گسترش ویروس کرونا امروز با هم دیدار می‌کنند. به اساس گزارش‌ها، موارد این ویروس در جرمنی در این اواخر به گونه چشمگیر رو به افزایش است. تنها دیروز از جان باختن 294 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز گزارش شد. و نیکو پوپسکو، وزیر خارجه مولدوا، میگوید که خروج نیروهای روس از منطقه ترانسنستر در اولویت سیاست خارجی مولدوا است. آقای پوپسکو دیروز در کنفرانس مشترک خبری با همتای روسش سرگی لاوروف در مسکو چنین گفت:
در مورد حضور گروه عملیاتی نیروهای روسیه در منطقه ترانس دنستر جمهوری مولداوی، موضع ما بدون تغییر باقی میماند. این حضور با وضعیت بی‌طرفی مندرج در قانون اساسی مولداوی در تضاد است و خروج نیروهای روسی در اولویت سیاست خارجی ما قرار دارد.
پس از استقلال مولدوا از اتحاد شوروی پیشین در سال 1991، گروه عملیاتی نیروهای روس در منطقه ترانسنستر جمهوری مولدوا مستقر شدند و این اقدام یکی از موضوعات مورد تنش میان دو کشور بوده. پایان خبرها.
با سپاس از همکارم جعفر احمدی که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. طوری که در خبرها هم شنیدید، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید حالا وقت آن نیست که افغانها تنها گذاشته شوند. دبرا لاینز دیروز بعد از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به خبرنگاران گفت که افغانها نباید احساس کنند که با تسلط طالبان بر افغانستان جامعه جهانی آنها را فراموش کرده است. به گفته خانم لاینز، باید تدابیر اتخاذ شود که قبل از شروع زمستان از وقوع یک فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری شود. طالبان نیز برای هماهنگی در حل این موضوع به جامعه جهانی اطمینان دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید با شورای امنیت این سازمان یادآوری کرده که اکنون زمانی نیست که از افغانان رو برگردانیم و آنان را تنها بگذاریم. دبرا لاینز پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان در نیویورک به خبرنگاران گفت افغانان نه تنها با یک زمستان دشوار مواجه هستند، بلکه با کمبود مواد غذایی و سقوط اقتصادی روبرو هستند. بانو لاینز با اشاره به نیاز کمک بشری میگوید که فرصت زمانی محدود است و کمک های صورت گرفته به افغانستان بسنده نیست. و از پیامدهای تنها گذاشتن افغانستان در این شرایط نیز هشدار داد.
بدون یک مشارکت معتدل و مرافعه جامعه جهانی با افغانستان، وضعیت اقتصادی بدتر و در کنار آن فقر و بنیادگرایی افزایش خواهد یافت. طالبان هم باید با پاسخ‌دهی به نگرانی مردم خود و جامعه جهانی مسئولیت خود را ادا کنند. ما همه می‌دانیم که برای جلوگیری از سقوط اقتصادی و اجتماعی چی نیاز است. ما نیاز داریم که همه با هم برای جلوگیری از مشکلات میلیون ها افغان و بی‌ثباتی در منطقه کار کنیم.
نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان گفت آنان آماده هستند که برای کمک های جهانی به این کشور یک سیستم شفاف و پاسخگو بسازند تا اطمینان حاصل شود که کمک های صورت میگیرد به جا مصرف نمی شود. به گفته رهبری یوناما، طالبان از خاص جامعه جهانی از حکومتشان آگاه هستند و تلاش میکنند که برخی از آنها را عملی کنند. بانو لاینز میگوید طالبان میدونند که برای دریافت کمک‌های جهانی باید یک حکومت همشمول ایجاد کنند و به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل دهند. به گفته او، طالبان این موارد را واضح شنیدند و گام‌هایی را هم در این راستا برداشتند. به گفته بانو لاینز، با طالبان باید مشترک کار شود تا پیشرفت‌های مهم و بزرگ به میان آید. از سوی دیگر نخست وزیر بریتانیا هم وضعیت افغانستان را حساس می‌داند و می‌گوید دولتش بجز کار با طالبان راهی ندارد. او روز گذشته در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان پارلمان این کشور گفت برای مردمی که شما درباره‌شان صحبت کردید، بریتانیا مجبور است که با طالبان یک تعامل کند. احتمالاً اشاره او وضعیت کنونی افغانان بود. از سوی دیگر حکومت طالبان از تعهدش برای هماهنگی با جامعه جهانی برای حل مشکلات خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و از خنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
ما اطمینان می‌دهیم تعهداتی را که ما کردیم عملی می‌کنیم، اما باید با ما همکاری شود، چون بیشتر این تعهدات بستگی به این دارد که باید همکاری وجود داشته باشد. در بخش‌های مختلف و مسائلی که مشکل اقتصادی دارد در آن بخش‌ها همکاری شود، همچنین در بخش سیاسی کدام مشکلاتی که وجود دارد باید برداشته شود تا دست ما برای عملی کردن و کار کردن آزاد شود.
حکومت طالبان در این اواخر زیاد تلاش دارد تا اعتماد جامعه جهانی را به دست آورد، اما با آنکه آنان میگویند که روابطشان با جهان در حال بهبودی است، اما هنوز هم هیچ کشوری حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. اما اضافه از مشکلات سیاسی با جهان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان به سوی بحران در حرکت است. خشکسالی، مهاجرت و از بین رفتن زیربناها از مواردی هستند که به گفته سارای چمپیان، عضو حزب کارگر بریتانیا در پارلمان این کشور، زمین افغانستان را به مثابه دوزخ نمایان کرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، شب گذشته در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که خانم لاینز شب گذشته همچنان گفت که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که زمانی در شمار محدودی از ولایت افغانستان فعال بود، اینک تقریبا در همه ولایت افغانستان فعالیت دارد. دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز در نشست شورای امنیت این سازمان وضعیت امنیتی در افغانستان را خوب ارزیابی کرد، اما در مورد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش ابراز نگرانی عمیق کرده است. دبرا لاینز در نشستی که ساعت 12:30 شب گذشته به وقت کابل آغاز شد گفت که داعش در سال گذشته 60 حمله را در افغانستان انجام داده و تعداد حملات را که داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفته یا با آنها در سال جاری نسبت داده شده به 336 حمله رسیده است. دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت
تحول عمده منفی این است که طالبان نتوانستند جلوی گسترش شاخه خراسان دولت اسلامی را بگیرند. داعش زمانی در چند ولایت افغانستان و کابل فعال بود، اما اکنون شاخه خراسان داعش تقریبا در همه ولایت افغانستان حضور دارد و بسیار فعال است.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود که طالبان برای جلوگیری از فعالیت داعش افراد را به طور غیر قانونی دستگیر میکنند و نگرانی های در مورد قتل افراد مظنون و عضویت در گروه داعش توسط محاکم صحرایی طالبان وجود دارد. در نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد از نمایندگان کشورهای ایران، پاکستان و تاجیکستان نیز دعوت شده بود. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان وضعیت امنیتی در افغانستان را بعد از تسلط طالبان به تاریخ 15 اگست بر کابل خوب توصیف کرد، اما او در این نشست طالبان را به سرکوب مخالفان این گروه متهم کرده گفت:
در مجموع با ختم جنگ وضعیت امنیتی بهبود یافته است. ما به طور متداوم گزارش‌های موثق را در مورد رویدادهای به شمول تلاشی خانه‌ها و قتل‌های فراقانونی نیروهای امنیتی و مقامات دولتی سابق دریافت می‌کنیم.
طالبان قبلا اتهامات در مورد سرکوب مخالفان سیاسیشان را رد کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفته که حدود 200 تن به اتهام تخطی از اصول طالبان از صفوف این گروه اخراج شدند و به گفته او تحقیقات از آنها ادامه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
نخستین محموله کمک‌های روسیه به افغانستان امروز به کابل رسید. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز به رادیو آزادی گفت مقدار مجموع این کمک‌ها 36 تن می‌باشد که در آن آرد، روغن، کمپل و دیگر مواد مورد نیاز شامل است. با گفته آقای مجاهد، این کمک‌ها به هدف توزیع به نیازمندان در فصل زمستان صورت گرفته است و به گونه شفاف از سوی حکومت طالبان به نیازمندان توزیع خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، افزود روسیه وعده سپرده است که 108 تن کمک‌های بشری به افغانستان خواهد فرستاد که یک بخش آن امروز و دو بخش دیگر آن در روزهای آینده فرستاده خواهد شد. آقای مجاهد همچنان گفت که مقامات حکومت طالبان در این مراسم از کشورهای دیگر نیز خواستند که با توجه به وضعیت بحرانی در افغانستان به کمک‌هایشان ادامه دهند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تاکنون 550 تن جلغوزه به چین صادر شده است. یونس مهمن، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که تاکنون 10 پرواز به کشور چین صورت گرفته است که در آن 550 تن جلغوزه به آن کشور صادر شده است. اما آقای مهمن در این مورد که تاکنون از این طریق چقدر عاید به دست آوردند چیزی نگفت. صادرات جلغوزه به چین پس از سقوط حکومت پیشین متوقف شده بود، اما این روند حدود 3 هفته پیش از سر گرفته شد و در نخستین پرواز 45 تن جلغوزه به کشور چین از طریق دهلیز هوایی با هواپیمای کامیر صادر شد. پیش از این اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور گفته بود تا پایان امسال 8 تا 10 هزار جلغوزه به چین صادر می شود که درآمد آن از این رهگذر نزدیک به 1 میلیارد دلار خواهد بود. و حال هم نرخ بعضی از ارزها در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 93 افغانی و 40 پول، 1 یورو 104 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 122 افغانی، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 35 پول، 1 درهم امارات 24 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1120 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 513 افغانی.
در حالی که جرمنی با موج چهارم همگیری ویروس کرونا روبروست، مقامات این کشور روی وضع محدودیت‌های جدید بحث و گفتگو می‌کنند. قرار است در نشست امروز رهبران 16 ایالت جرمنی روی یک روش واحد در مورد مقررات و محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا بحث و گفتگو شود. جرمنی دیروز از یک رقم بی سابقه دیگر ابتلای روزانه به ویروس کرونا گزارش داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با افزایش ابتلای روزانه به کرونا در جرمنی، رهبران 16 ایالت و مقامات فدرال این کشور امروز در مورد گفتگو می کنند. تلاش می شود تا یک روش واحد درباره مقررات و محدودیت ها برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اتخاذ شود تا جای مجموعه از روش های متعدد در این کشور را بگیرد. قرار است مقررات دستیابی افراد به خدمات عامه و چگونگی تقویت میزان کنونی واکسیناسیون در جرمنی مورد بحث قرار گیرد. صدر اعظم ایالت شرقی زاکسن که بالاترین میزان ابتلا را در سراسر کشور دارد در آستانه این مباحثات روی ضرورت نیازمندی به محدودیت‌های شدیدتر تأکید کرد. مایکل کرشمر گفت اگر ما واقعاً می‌خواهیم که در شکستاندن این موج پیروز شویم، ما نباید صرف روی افرادی که واکسین نشدند تمرکز کنیم. جرمنی روز چهارشنبه از یک رقم بی‌سابقه دیگر ابتلای روزانه و جان باختن 294 تن از بیماران گزارش داد که شمار مجموعی تلفات کرونا در این کشور به 98274 نفر رسید. موج چهارم کرونا شفاخانه‌ها در برخی ایالت‌های جرمنی را زیر فشار قرار داده و آنها حتی برای دریافت کمک به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا رو آورده‌اند. یک شفاخانه باواریا بخش مراقبت جدی آن گنجایش پذیرفتن مریضان بیشتر را نداشت، برای اولین بار تصمیم گرفت که یک بیمار کرونا از این شفاخانه به شمال ایتالیا انتقال داده شود. کشور همجوار اتریش برای مقابله با افزایش ابتلا در این اواخر به وضع محدودیت‌های برای کسانی که واکسین نشده اند رو آورده است. پارلمان جرمنی در آستانه این نشست رهبران ایالت‌ها یک گردهمایی برای بررسی وضعیت دایر می‌کند. قرار است در این نشست روی پیشنهادات سه حزب سیاسی این کشور درباره مقابله با کرونا رأی‌گیری شود. این سه حزب قرار است جایگزین حکومت ائتلافی صدر اعظم مرکل شود که دوره آن به پایان می‌رسد. این سه حزب می‌خواهند که ضمن مقررات دیگر مسافران در بس‌ها و ریل باید گواهینامه واکسین یا آزمایش تازه منفی خود را ارائه کنند. تاکنون 68% مردم در جرمنی واکسین ضد کرونا دریافت کردند. مقامات و کارشناسان پیش بینی کرده بودند که با دور کردن برخی از مقررات فاصله اجتماعی میزان ابتلا امکان دارد افزایش یابد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نجیبه نور دلاوری، یک پلیس زن که چند قبل از ترس طالبان افغانستان را ترک کرده، می گوید اگر وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یابد او دوباره به کشورش برخواهد گشت. نه تنها نجیبه نور دلاوری بلکه شمار زیاده از زنان افغان با تسلط طالبان به تاریخ 15 اگست بر افغانستان از کار و تحصیل منع شدند. نجیبه نور دلاوری در حکومت سابق افغانستان به حیث آمر حوزه پنجم پلیس در جوزجان کار کرده. در گزارش همکارم قصه نجیبه نور دلاوری را از آمریت تا مهاجرت می شنوید.
زیر چتر جمهوریت که بودیم زنان بسیار آزاد بود، حق و حقوق خودم می توانست استفاده.
نجیبه نور دلاوری آمر حوزه پنجم پلیس جوزجان بود. او باشنده اصلی ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در شمال افغانستان از جمله دخترانی به شمار می رود که در رسانه های اجتماعی و جهانی شهرت یافته است. بانو دلاوری بعد از قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 از افغانستان بیرون شد. حالا او در یک کشور نامعلومی در خارج بسر می برد.
وقتی که وطنم را ترک کردم، دلیلش این بود که طالبان بسیار زیاد همراهیم دیگه زد بود، بسیار زیر تهدید بودم. حالی هم هستم، از واتساپ و نمبر خود تغییر دادم که به خاطر آنها حالی هم مرا تهدید میکنن. من در کشور نیستم، بازم تهدید میکنن، چون که من نمی توانستم دیگه در وطن زنده بمانم، زنده باشم دیگه. از اون دلایل دیگه وطن خود ترک کردم، مجبور بودم ترک کنم، علاقه‌مندی ترک نکردم.
محمد خالد حنفی سرپرست وزارت دعوت، ارشاد و امر به نهی از منکر حکومت طالبان است. او روز سه شنبه در یک سفر کاری وارد شهر مزار شریف شده در یک همایش سخنرانی کرد. این مقام طالبان در سخنرانی خود تهدید زنان را رد کرده، اما از نظام پیشین انتقاد کرده، گفت که آن زمان شماری از زنان در نهادهای دولتی آزار و اذیت می شدند.
در حقوق بشر حقوق نسوان آن وقتی چرتو
کسانی که خود را حامی حقوق بشر و حقوق زنان میخوانند در سابق کجا بودند که حالا میگویند اینجا فقر و گرسنگی است؟ در زمان نظام قبلی آیا اطفال فروخته نمیشدند؟
با گفته حنفی تا حال در حکومت آنها هیچ زنی تهدید به مرگ نشده است. دلاوری 25 سال دارد. این دختر دیهاتی از جوزجان تحصیل کرده در کشور ترکیه در برابر طالبان خشونت علیه زنان و در کنار مردها رزمید. حالا میگوید اگر در افغانستان امنیت برقرار شود دوباره برمیگردد.
ما از اولم دیگه علاقه من نبودم که وطن خدا ترک کنم، از وطن برایم. ما تمام عشق علاقه وطنم بود، حالی هم وطنم هستن، وطنم فعلا زندگی کردن نمیتونم به خاطری که دیگه وطن کسایی حاکمیت پیدا کرد که در مقابلش ما جنگیدم، مقاومت کردم، رزمیدم. از دلایل نمیتونم، جانم در خطر هستن، زیر دست اونها کار کردن نمیتونم. و همچنان کسای حاکمیت دارن که طالبان حق و حقوق زنان احترام قائل نیستن.
بانو دلاوری از روزگار مهاجرت چندان خوش نیست. او علتش را این گونه بیان کرد.
مسافرت هیچ برای من خوب نیست، چون که اینجا به خاطر که اینجا کسایی هستن که بسیار بی سرنوشت هستن، متدسم و میشه اسناد دار ندار کلگیشان سرنوشت و معلوم نیستن.
اما طالبان چند پیش اعلام کرده بودند که مانع کار پلیس های زن نخواهند شد. همین حالا تعداد اندک زنان در اداراتی مانند میدان هوای کابل، ریاست پاسپورت، شفاخانه ها و بانک های خصوصی و دولتی به کارهای قبلیشان ادامه میدهند. اما بانو دلاوری از جان خود میترسد و شدیدترین نگرانی را درباره خانوادهش در کشور ابراز میکند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده. ما به حساب ده اقل مال توان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
برادر ما سالدین هست از ولایت سارا و لسوالی پرکمن خیخانه در کندهار هست و نکار نبار المسلمین میخواییم که این دروازه بلبگ را خلاص کنه بروی مردم که کار و بارد زندگی مردم سم تا برو از زندگی مردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی و فلان در کندهار هستیم هیچ مواد خورسی خریدن نیست برای در هیچ امکان نداره از نفر آقله این هست به خانه یک نفر هست و نکار نبار و نزندگی
آمدن طالبا توزیع تقاوتی متقاعدین کاملا متوقف گردید است. رئیسی نویشان هم درد ندارد. این قشن اول خو کار نمیشه، کار پیدا نمیشه. اگر کار پیدا شد این قشن نتوان برای نفقه فامیل چی کرده میتونه؟ ارزوی ماست که رئیسی متقاعدین مقرر شوه و توزیع تقاوتی دوباره آغاز شد.
برادر از مزار شریف تماس دارم لالا، از این باره تقاوتی، از این باره ماشا، از این باره ما مردم امید تقاوتی بود دیگه امید نداریم. ما تقاوتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. بیتانه خدا ببینه چه رقم از بزبازید. او مجاهدین صاحبه ها روی تانه خدا ببینه نکنین که در بدر از مردم تک تک هست.
از ولایت غرب تماس شدم. من فعلا می قیمتی که در افغانستان است گفتم که گنور 2500 تا 2600 در افغانستان رسیده و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 افغانی به طور هوش و جمع میکنه. من میره به امارات خواهش میکنم من از طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوش رو میگیرین. همین ملت سرزویشتی ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه پول داره که هم خرج خانواده و فامیل خودت تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما و شور بیت. یک موضوع، موضوع دوم هم همی کسایی که قبلا به دولت پیشین متقاعد شده بود تا یک سال، شخصا از خود من 16 ماه میشه بدون از دو ماهی که امارات اسلامی گرفته 14 ماه میشه که من معاشم سر دولت پیشین باقی مانده بود. پلان بود که حواله شده دمو شب و روزا که امارات اسلامی گرفتن افغانستان، این موضوع این معاشات متقاعدین چی میشه؟
شما تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را در وبسایت ما هم تعقیب می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را که همکارم سلطان محمد سرور آن را میزبانی میکند فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژکفر احمدی.
دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده که وقوع فاجعه انسانی در این کشور نزدیک است. برنامه جهانی غذا گفته که حدود 95% افغانها به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند و از این میان 9 میلیون تن با قحطی روبرو هستند. نخستین محموله کمک‌های بشر دوستانه روسیه امروز به کابل رسید. این را خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه آنچه را نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر در ایران خوانده دیروز نکوهش کرد و رهبران 16 ایالت جرمنی و مقام‌های فدرال این کشور برای جستجوی راه‌های پیشگیری از گسترش ویروس کرونا امروز با هم دیدار می‌کنند.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم سلطان محمد سرور میزبانی میکند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز، به این پروگرام هفتوار رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه شکست سکوت عموماً روی مسائل که به زندگی زنان و دختران مستقیماً تماس می‌گیرد بحث و گفتگو می‌شود. در برنامه این هفته افسانه رحیمی از اتاق تجارت افغانستان مهمان ما هستند. از ایشان تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتند. شما هم میتوانید روی این شماره ها تماس بگیرید و از مهمان ما سوال کنین و مسائل را مطرح بسازین. 00420221124501، همچنین 00420221124601 و شماره واتساپ ماست 00420221124601. خانم رحیمی به برنامه خوش آمدین. سلام شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیویتان. تشکر از اینکه مرا در برنامه دعوت کردین.
از شما هم تشکر. خانم رحیمی، اگر از کار خودتان بگوین که چه کار و بار دارین و چقدر تفاوت در کارتان آمده بعد از تسلط طالبان به افغانستان، بفرمایید.
تشکر. من یک شرکت خدمات رسانه‌ای داشتم که تقریبا از سال 2013 فعالیتش شروع کرده بود و ما کارهای تولید جابجایی در رسانه‌ها و بلبوردها همه کارهایی که تقریبا به شکل تبلیغاتی بود، ما هم تجارتی و هم غیر تجارتی، یعنی خدمات عامه، ما در تمام رسانه‌های افغانستان کار می‌کردیم، قراردادهای متفاوت داشتیم، هم کمرشل یا اصلاح تجارتی و هم غیر تجارتی، که خوشبختانه در او زمان ما دستاوردهای بسیار خوب داشتیم، کاروبار ما بسیار خوب بود، هم از نگاه بازار تجارتی خوب کاروبار داشتیم و هم از نگاه برنامه های آگاهی رسانی. ولی متاسفانه بعد از جنجال ها و مشکلاتی که در مارکت پیدا شد، نه تنها در زمان تسلط طالبا، پیشتر از او هم امی پندمی که آمد، یک شرایط سخت را در قسمت کاروبار بر ما ایجاد کرد و قبل از او مشکلات انتخابات و این مسائل بود و هم تأثیر خود را سر مارکت داشت، بخصوص مارکت تجارتی ما تقریبا هیچ اعلانات و این مسائل را کتش بسیار مصرف نمی کردن و یک مقدار پروژه آگاهی آمه خوب بود، ولی متاسفانه بعد از تسلط طالبا چون کمک ها بسته شد، این برنامه ها هم متوقف شدن که ما از اون ناحیه سخت آسیب پذیر شدیم و کاروبار ما تقریبا در حالت شرکت فعال است، ولی ما فعلا کدام کاروبار نداریم.
تشکر از معلوماتتان. داد و ستد تجارتی عموما در افغانستان در عموم، نه تنها برای بخش زنها بلکه در عموم فکر میکنم وضعیتش خوب نیست. آیا در سابق و یا حال زنان تجارت پیشه امتیازات داشتن یا نداشتن؟
تشکر. در زمان سابق شرایط برای خانمای تجارت پیشه بسیار خوب بود، یک سلسله همکاری ها هم می شد برشان، امتیازات خاص را هم برشان مد نظر گرفته بودند، بخصوص بعد از لابی که اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان با اداره تدارکات ملی وقت داشتیم، ما 5% امتیازات خاص را برای خانمایی که تولیدات داخلی داشتن هم گرفته بودیم در قسمت.
بله، صدای خانم رحیمی را نداریم، با ما وصل هستن از طریق تلفن، فکر میکنم که تماسشان قطع شده. باز هم کوشش خانم رحیمی صدای ما را میشنوین؟ بله خانم رحیمی صدای ما را دارین؟ فکر میکنیم که تماس ما با خانم افسانه رحیمی از اتاق تجارت افغانستان قطع شد. همکار تکنیکی تلاش میکنه که بار دیگر با اونا تماس بگیریم که با ما وصل شون. برنامه شکست سکوت میشنوین؟ فکر میکنم وصل شون. خانم بفرمایین، صحبتاتون ادامه بدین.
ما در زمان سابق، من نمیفهم چقدر از صحبتهای شما گرفتین، گفتم یک سلسله امتیازات خاص بر زنها مد نظر گرفته شده بود، مثلا در قسمت پارکای سنتی، در قسمت قراردادهایی که اداره تدارکات ملی 5% امتیاز خاص را برای زنها ارجحیت داده بودند که از تولیداتی که توسط شرکت خانما صورت میگیره از او استفاده شود، ولی متاسفانه همه چیز با این تغییر که در نظام آمد رفت دیگه از دست ما، ولی یک امیدواری که ما داریم این است که تا هنوز در قسمت زنای تجارت پیشه کدام ممانعت خاص از طرف حاکمان جدید نیامده.
امیر میخواستم بگویم به ادامه صحبت شما خانم ببخشین، چند روز پیش یک ویدیو را دیدم از یک گرد همایی تاجران در کابل بود، در صف اول
صحبت بکنم.
بفرمایید. در صف اول دیدم که خانمای تجارت پیشه نشستند، دیده میشه که به اونا هم فرصت حتی امتیاز داده میشه.
بله بله، یک یک نمایشگاه از طریق اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزار شد که دو از خانما به همکاری اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان دعوت شد که اشتراک بکنن. ما حدودا 40 خانم را در اوج معرفی کردیم. وقتی که اونا رفتن تولیدات خود را به نمایش گذاشتن و در برنامه اشتراک کردن، از طرف حاکمان جدید بسیار استقبال شدن، اونا را امیدواری ها دادن که ما همراهتان همکاری میکنیم، نمایشگاه بهتر از این در سطح بلندتر براتون دایر میکنیم و ما امیدوار هستم که وعده ها عملی شوه و برای زنای تجارت پیشه و اسلامو تعهداتی که داده شده عملی شوه که اینا بتونن اما حداقل اما تولیدات را که از قبل در دست داشتن امرا بتونن به فروش برسانن، یک مقدار در شرایط اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی از یا کمک بکنن. ولی موضوع بسیار زیاد مهمی است که ما در شرایط فعلی مارکت خوب نداریم، چون هم وضعیت توان خرید مردم بسیار پایین آمده و زنها نمیتونن بسیار امیدوار باشن که تولیداتشان که روی دستشان هست اینا بتونن بفروشن که باز بتونن دوباره هم چرخش تولید خود را چی بکنن، آغاز بکنن. و متاسفانه همه ما شما میفهمیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان روز به روز رو به وخامت است و مشکلات اقتصادی در پهلوی مشکلات بانکی یک فضای را ساخته که من شخصا زیاد امیدوار به مارکت نیستم. ممکن حاکمان جدید بتانن به اصلا بر ما فرصت کار و بار را مهیا بسازن یا به اصلا ما را تشویق بکنن که بریم. ما چندین خبر را گرفتیم که اونا با زنای متشبث همکاری میکنن، ولی متاسفانه توان خرید مردم بسیار پایین آمده و کسایی که تولیدات ما را می خریدن به خصوص تولیدات صنایع دستی را یک مقدار وضعیت تغییر کرده از اون نگاه. همون کسایی که توان خرید داشتن یا شاید نیستن یا فعلا علاقه بر از این مسائل ندارن، یک کم اینمی مسئله ما را مایوس ساخته. ولی باز هم امیدوار هستیم که با اندک تغییرات در وضعیت اقتصادی کلی جامعه ما بتانیم دوباره مارکت ها را فعال بسازیم، بتانیم زنها را بیشتر تولیداتشان را به فروش برسانن و حداقل یک کمک در شرایط اقتصادی خودشان بتانن. تشکر.
تشکر از شما خانم رحیمی. خودتان از خانمای متشبث هستین، قسمی که خبر دارم شرکتی هم دارین، اگر از خود بیشتر بگوین در کدام بخش کار میکنین، تلاش میکنین و کارهایتان چقدر تفاوت کرده در این اواخر؟ بله خانم رحیمی صدای ما میشنوین؟
بله صدای ما دارین؟
بله صدای شما را داریم. گفتم اگر از فعالیت های خود بگوین، چون گفتین که شرکتی دارین، در کدام بخش کار میکنین و در چقدر موفق بودین در گذشته و در کارتان چه تفاوتی آمده؟ سوال های متعدد است، میتونین؟
بله، من در شروع هم توضیح دادم من یک شرکت خدمات رسانه‌ای دارم که تقریبا میتونیم بگویم یک شرکت تبلیغاتی، با کم تفاوت که ما در قسمت تهیه محتوا با رسانه ها همکار بودیم، در قسمت مارکتینگ هم رایشان همکاری میکردیم با تمام رسانه‌های
مارکتینگ تجارتی.
بله، مثلا در قسمت از این که راه هایی که چه قسم بتانن اینا بر رسانه های خود بزنس پیدا بکنن یا درآمد بسازن همراهشان هم کاری داشتیم و در ضمن خود ما برشان پروژه های اعلانات را، هم اعلانات تجارتی را و هم غیر تجارتی و خدمات عامه را می گرفتیم، در رسانه هایشان نشر می کردن. در این قسمت ها همراه تمام رسانه ها کار می کردیم، کارهای بلبورد می کردیم، کارهای تولید برنامه های رادیویی را می کردیم، مثل دراما، راوند تیبل یا میزای مدور یا سپات های کوت های تجارتی و غیر تجارتی را با تمام رسانه ها در افغانستان همکاری داشتیم. گفتم یک زمان بسیار کاروبار خوب بود، یک مرحله رسید که جنجال های انتخاباتی شد و پاندمیک شد و اینی مسائل که آمد در مجموع مارکت را برای کل خراب ساخت، برای ما هم بیشتر. و ما در سابق بسیار کار خوب بود، پروژه های متفاوت داشتیم، از پروژه های سیهی گرفته تا اعلانات تجارتی. آخری اعلان را که ما داشتیم هم از یک شرکت تلکام بود کار کردیم، خوب بود، تقریبا میشد که به اصطلاح امو چی چرخه اقتصادی شرکت را فعال داشته باشیم، ولی متاسفانه بعد از این تغییراتی که در نظام آمده ما فعلا هیچ کاری نداریم، ولی شرکت ما فعال است، همکارا میرن میآیند دیگه، امیدوار هستیم که بتونیم باز یک فرصت خوب کاری را پیدا بکنیم.
تشکر. اعلاناتی را که شما میکدین و یا میکنین چقدر در قسمت بازاریابی برای زنان متشبث موفق بوده؟ ما میفهمیم که اعلانات بسیار قیمت هم است و در همچنین مؤثر هم میباشه برای برخی اقلام تجارتی.
موضوع نشر اعلانات را که ما به نشرات می سپردیم این متفاوت بود، این نظر به علاقه خود مشتری ما بود. مثلا مشتری ما می تانست یک شرکت که صاحبش خانم باشه نسبت به درآمدش یا نظر به شرایط کاری خودش علاقه مندی داشته باشه به اعلاناتش. ما معمول همی بحث اعلانات تجارتی در افغانستان یک بحث تقریبا بسلا لگجیری بگویم بود و شرکت هایی که بسیار کاربار کلان داشتن اونا میتونستن که بیشتر اعلانات بتن. شرکت های کوچک در سطح یک بلبورد و در سطح یک بروشر اینا اکتفا میکردن، چون اما بحث را که شما پیشتر مطرح کردین که این اعلانات بسیار مصرفشان و قیمتشان بلند بود، با او خاطر شاید به تلویزیون کمتر علاقه داشتن، رادیو نسبتا خوب بود و بیشتر توجهشان به بروشر و فلایر و بلبورد بود.
ما قدر معلومات زیاد ندارم در بخش اعلانات تجارتی، اما شنیدیم که در برخی نشرات پرایم تایم، مثلا نشراتی که بسیار بیننده و شنونده داشته می باشه، مثلا بازی فوتبال چون بسیار مردم رو میبینه، حتی اعلان به ثانیه سرش پول چارج میشه. مثلا اعلان 5 ثانیگی امکان داره 10,000، در برخی کشورها 20,000، 30,000، 40,000 دلار مصرف داشته باشه. در افغانستان چطور است؟
بله، در افغانستان هم نظر به شرایط امی قیمت ها در تغییر بود. مثلا مشتری که بسیار با درآمد بلند می آمد و مثلا یک پروژه بسیار خاص با قیمت بلند می بود، بلند کار می کردن، ولی باز رسانه ها باز همو فلکسیبلیتی ها یا انعطاف پذیری های خاص خود را داشتن، به اساس قرارداد و این مسائل کار می کردن، ولی در کل علاقه به اعلانات تلویزیونی صادقانه کم تر بود، به خاطر هم بحث قیمتش. ولی رادیو بسیار خوب بودن، به خصوص که همه مردم در هر نقطه از شهرها و ولایت ها دسترسی به یک رادیو داشتن که اعلانات بشنون. اعلانات آگهی آمه بیشتر و رادیو خوب بود، ولی اعلانات تجارتی کوشش میکردن که تلویزیونی باشه و هم با شرایط خاص خود قرارداد میکرد. من تقریبا دمی مارکت اعلانات رسانه‌ای از سال 2005 کار میکنم که تمام رسانه هایی که در افغانستان از شروع آمدنشان تا حال را ما همراهشان همکاری داشتیم. قیمت ها متفاوت بوده نسبت به امو وضعیت مشتری، باز یکان انعطاف و یکان تخفیف و یکان چیا برشان میسر میشد.
بسیار زیاد تشکر. اگر میخواستیم یک مثال از شما بشنویم که اعلان شما در کدام رسانه، در تلویزیون یا در رادیو، تأثیر بسیار مؤثر روی بازاریابی به کدام قلم از واردات داشته باشه یا صادرات، سوال شما جواب شما را میشنویم، اما قبل از او یک آگهی داریم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
این خانم یک پروموشن براتون شنواندیم، این هم فکر میکنم ارتباط میگیره به کار و شغل شما. گفتم اگه کدام مثال داشته باشین راجع به موفقیت کار شما در بخش اعلانات.
بله، ما بیشتر اگر در مورد اعلانات تجارتی صحبت بکنیم، امی موضوع اعلانی که امیال هم در تلویزیون ها نشر میشه، موضوع اعلان انرژی نوشابه‌های انرژیزا است که مثلا اعلان میکنن که ما بر شما جایزه میتیم، یا اینی مسائل مردم بسیار باید علاقه میرن، هم از تولید استفاده میکنن و هم کوشش میکنن که سوال که در ارتباط با مو چی آمده برن رو جواب بتن، و باز برنامه قرعه‌کشی میباشه در کل. یعنی مردم چی داره، مثلا طفلا وقتی که اعلان در تلویزیون میبینن ولو که خواندن نوشتن بلد نباشن هم، اما تولید هم میشناسن، مثلا در ذهنشون عکس از او چی میکنن چاپ میشه و اصلا باز هر جایی که برن اما تولید هم میشناسن. ولی ما در تجربه از اعلانات آگهی هامه فیدبک های بسیار خوب داشتیم، مثلا در قسمت آگهی دیهی بخش صحت ما بسیار مردم آگاه شدنشان از طریق اعلانات دیدیم و شنیدیم، بر ما بارها تماس گرفتن در مورد یک اعلان خاصی یا در مورد یک برنامه خاصی. در کل تاثیرات خود را داره، تاثیرات در قسمت تغییرات اجتماعی.
خانم رحیمی تشکر از شما. آیا در سابق وقتی که یک اعلان برای کدام شرکت می ساختین، کدام پیشنهاد به شما می شد، آفر می شد، کدام ضوابط و یا مقررات بود که طبق از او باید اعلان تهیه شده و چه تفاوتی آمده در این ضوابط و مقررات فعلا با روی کار آمدن حکومت جدید؟
من میخوام اول در بخش دوم سوالتان بپردازم، چون ما فعلا کدام کار نوی نداریم که در اون مورد کدام
انتقال کدام پیشنهاد به شما نشده، کدام آفر دریافت نکردیم
نه هنوز بعد از این وضعیت، چون این وضعیت مارکت یک استقامت نداره، ما نمیتونیم زیاد فعلا سر از این مسائل چی داشته باشیم. ولی قبل از او مقرره هایی که بود، یکیشی بود که باید اعلان یک بحث واقعیت گرایی داشته باشه، بسیار مبالغه نباشه، اعلان یک چیز باشه که واقعا در تغییرات اجتماعی نقش داشته باشه. ما مثلا یکی از قیوداتی که در مجموع ما خود ما داشتیم، ما مثلا اعلان ملا و تاویز و این گپا را نمی گرفتیم، به خاطر از اینکه خب یک چیز است که گمراه کننده است. ما بیشتر روی مسائل صحبت می کردیم یا کار می کردیم که مردم را یک تغییر در زندگیشان بیاید، نه چیزایی که ما مثلا به طرف عقب گرایی بریم یا مثلا مردم را گمراه بکنیم. ما بیشتر سر مسائل کار می کردیم که با واقعیت جامعه ما همخوانی داشت و یک تغییرات در زندگی مردم می آورد.
قیمت‌ترین اعلانی را که شما داشتین چند ثانیه بوده یا چند دقیقه بوده و کدام بخش بوده، اگر کم معلومات بدین؟
ما اعلانات متفاوت داشتیم، مثلا ما راوند تیبل ها داشتیم، مثلا ما اعلانات متفاوت داشتیم، ولی اعلانات که داشتیم در تلویزیون ها بود، از شرکت تلکام بود، خوب بود. ولی در کل که ما راست، چون ما شخصا از سالهای بسیار دراز با رسانه ها هم کار بودیم، با ما خوب کار میکردن، یعنی تخفیف قابل ملاحظه بر ما در کارهای ما میدادن، یعنی در کل مناسبات ما با رسانه بسیار خوب بود.
تشکر از شما. خانم، در لابلای صحبت هایتان از مشکلات بانکی گفتین، قسمی که تاجر سایبا میگه بازار تقریبا حال پر رونق نیست، مشکلات بانکی تأثیرش چقدر بوده روی کار خود شما و روی بازار، اگه کمک معلومات بتین بفرمایید.
مشکلات بانکی در کل سر بازار امی بحث کمبود نقدینگی و دسترسی نداشتن به، مثلا ما اگر یک کسی که بر ما خدمات عرضه کرده، ما باید پرداخت از او رو بکنم، او رو نمیتونم در وقتش بر از او برسانم، چون پول را آنچنانه که باید بگیرم از بانک اون مقدار را که ضرورت دارم نمیتونم گرفته. ای خود از یک مشکلات در روابط ما با تمام بسلا شرکایی که با ما بودن در مارکت ایجاد کرده. ولی ما امیدوار هستیم که ما اینو بتانیم از یک طریق مناسب و با یک شیوه مناسب حل بکنیم و در کل سر مناسبات تجارتی تأثیرات خود را داشته، تنها بر منه که بر تمام کسایی که در مارکت فعالیت داشته.
در این اواخر گزارش های داشتیم که بانک مرکزی یک مقدار دلار به بازار پمپ کرده به خاطر کم ساختن قیمت دلار در بازار و بالا رفتن قیمت پول افغانی. چقدر مؤثر بوده و حال فعلا قیمت دلار چند است؟ معلومات دارین؟
در شرایط فعلی اگر چی ضرورت بود که همطور یک کار شوه، اما یک چیزی که برای همه سکتور خصوصی قابل تشویش و نگرانی است بحث قاچاق اسعار خارجی به بیرون از افغانستان است که باز همین زحمت را که بانک مرکزی کشته یک مقدار متاثر می سازه، به خاطر از اینکه اینا این کار را به خاطر از این میکنند که بتانند قیمت افغانی را حساب در مارکت یک نگاه بکنن، ولی وقتی دلار از مارکت بیرون میشه باز قیمت افغانی مثلا پایین میایه و قیمت ارز خارجی بلند میره. اگر حاکمان جدید بتانن که امی موضوع قاچاق را جلوگیری بکنن، شدیداً جلوگیری باید بکنن که ما واقعا بتانیم به مرامی که داریم و هدف را که میخواییم وصلا تعقیب بکنیم به او برسیم. یکی از چیهایش راهکارایشی است که ما همی دلار را نمانیم یا ما ارز خارجی را نمانیم از مارکت بیرون شود.
و قیمت دلار را چند از در کابل در سرای شاهزاده معلومات دارین؟ 90 چند؟
قرار شنیده ما 93.5 است، ولی شاید در حدود 93 حفظ شده باشه.
خانم گفتین که دلار قاچاق میشه، کی را قاچاق میکنه و با کدام کشورها بیشتر؟
دقیقا نمیفهم که قاچاق میکنه، ولی در کل امی بحثا و نگرانی های سکتور خصوصی است که اگر جلو قاچاق دلار در کشورهای همسایه گرفته نشه، معمول ما شما میفهمیم که امی مسائل در کشورهایی است که دسترسی مردم از طریق راه های مثلا غیر رسمی بیشتر است، امکاناتش هست، ولی من نمیتونم که بگویم مشخصا کدام مملکت، ولی تبصره ها و نگرانی ها در مارکت همین بحث قاچاق اسعار خارجی است.
تشکر خانم. با تعاملی که با تاجران و خصوصا زنان تجارت پیشه در سابق و داشتین و حال دارین، کدام اقلام از ساخت خانم ها بیشتر بازار داشته در داخل افغانستان و در خارج؟
ولی صنایع دستی ما بسیار خوب بوده، از زیورات ما بسیار خوب بوده، در داخل تولیدات غذایی بسیار خوب بوده، تولیدات زراعتی بسیار خوب بوده همش عالی. اما اگر شرایط مارکت ما کم تغییر بکنه، مطمئن هستم که تولیدات زنان افغان در بازار فروشات خود را می داشته باشه، به خصوص مربا و ترشی و مسالجات و دیگه مثلا لباس هایی که می دوزن و شاید اقلامی که بسیار لگجری باشه مثل سنگ های قیمتی شاید او بسیار خوب نباشه، ولی در کل تولیدات زراعتی ما و تولیدات غذایی ما می تونه بازار بسیار خوب، حتی در اندک با تغییرات بسیار جزئی در مارکت که مردم حداقل درآمد داشته باشن، باز می تونن از تولیدات خانم ها بیشتر استفاده بکنن، چون تولیدات خانم ها تولیدات وطنی است، قیمت تمام شد و مواد خامش بیشتر در افغانستان پیدا میشه، با خاطر شاید قیمت تمام شدش در شرایط فعلی ارزان تر از تولیدات بیرونی باشه، بخصوص تولیدات غذایی ما مثلا می ترشی با مربا و مساله جا مثل مرچ و مثلا تمام تولیداتی که از طریق بسلا وابسته و تولیدات زراعتی هم هسته، اینا میتونن که یک بازار خوب داشته باشند در داخل کشور.
بسیار زیاد تشکر خانم رحیمی از صحبتهای شما. ساعت استودیو را که میبینم وقت برنامه به همینجا به پایان میرسه. از سهمگیری شما در برنامه خانم افسانه رحیمی از اتاق تجارت افغانستان یک جهان ممنون و همچنین از شنوندگان عزیز که با ما بودن. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
بی تو با غمم نشسته تنها، چشم من ستاره می شماره، با ستاره های کایتت را دانه دانه می سرایدم، ما تنها تو هم راز منی، گرمی آواز منی، بی چشم من ستاره می تو باره چشم من ستاره می شود.